أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وارد شدیم در اصالة الاشتغال یا اصالة الاحتیاط به عنوان سومین اصل از اصول عملیه. بعد از تبیین موضوع عرض کردیم که ما در اینجا دو باب باز خواهیم کرد و در دو مقام بحث رو پی خواهیم گرفت. مقام اول در رابطه با علم اجمالی و دوران امر بین متباینین، مقام دوم علم اجمالی و دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اما امروز بریم سراغ همون مقام اول. مقام اول بحث دوران امر بین متباینین. در دوران امر بین متباینین دوباره برای این کلام مطلب از اول شروع میکنیم. با سه تا مثال اجازه بدید شروع کنیم. در دوران امر بین متباینین، مثال اول، مثل این که مکلف علم به توجه تکلیف الزامی از نوع وجوب پیدا کرده، میدونه که وجوب به او متوجه شده، اما مکلفان به برایش مردده و نمیداند این وجوب نماز در ظهر روز جمعه به نماز ظهر تعلق گرفته است یا نماز جمعه. مکلف به مردد. و میبینید دیگه، در واقع مکلف به یعنی نماز ظهر و جمعه دو فرد مستقل از هم بوده و قدر متیقنی بینشون نیست. دو تا عمل مستقل از هم، قدر متیقنی هم نیست. اون یه عمل، این یه عمل دیگه است. مثال دوم، مکلف علم به توجه تکلیف الزامی از نوع حرمت پیدا کرده و می داند که حرمت شرب به او توجه پیدا کرده، اما مکلف به مردد بین دو ظرف، مثلا ظرف الف و ظرف ب هست. اینجا هم باز میبینید این مکلف به، مکلف به در اینجا هم باز دو فرد مستقل از هم بوده و قدر متیقنی بینشون وجود نداره، متباینند. به عنوان مثال سوم ببینید، مثال سوم برای اینکه معلوم بشه اینجا بحث یه مقدار عام‌تره. گاهی نه تنها نوع تکلیف الزامی برای مکلف معلوم است، بلکه جنس الزام را هم می داند، ولی دو نوع تکلیف الزامی در دو طرف قرار گرفته اند. مثل اینکه مکلف می داند که یک تکلیف الزامی از مولا صادر شده و به او توجه پیدا کرده، این مقدار رو می دونه، تردیدش در بعده، ولی نمی داند که آیا این تکلیف الزامی مثلا وجوب نماز جمعه است یا حرمت غصب. این هم از مباحث دوران بین متباینین به حساب میاد. اینجا یه دفعه دخل مقدری بکنیم، و اون دفعه دخل مقدر اینه که میگیم درست است که در این مورد دو نوع الزام یعنی وجوب و حرمت در برابر هم قرار گرفته اند. تا هر روز این جوجاها رو یک وجوب و حرمت مقابل هم قرار میگرفتن، میگفتیم چی؟ دوران بین محظورین. اما از مصادیق دوران بین محظورین نیست تا مجرای اصالت و تخییر واقع شود. اگر اصالت یعنی دوران بین محظورین بود، مثل مثال هایی که میزدیم، نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا حرام، مفتیم مخالفت قطعیه و موافقت قطعیهش که ممکن نیست، پس مکلف مخیره یا وجوب رو در نظر بگیر نماز رو بخونه یا حرمت رو در نظر بگیر و ترک کنه. آیا اینجا اینجوریه؟ میگیم نه، این از مصادیق دوران بین محظورین نیست. چرا؟ چون در دوران بین محظورین، دوران بین محظورین یادتونه گفتیم دو نوع حکم الزامی یعنی وجوب و حرمت به یک شیء تعلق می گرفت. در مورد نماز جمعه نمی رسیم واجب است یا حرام، در مورد این فرد این انسان نمی رسیم آیا واجب القتل یا محرم القتل. و حالا که در ما نحنفی در این مثال، در حالی که در ما نحنفی وجوب به چیزی تعلق گرفته، مثلا به نماز جمعه، و حرمت به چیز دیگری تعلق گرفته، مثلا غصب، پس شرط دوران بین محظورین اینجا نیست که وجوب و حرمت به یک چیز تعلق بگیرن، به دو چیز تعلق گرفتن. خب وقتی این چنین نیست، لذا از موارد دوران بین متباینین خواهد بود و محل بحث از این که ببینیم آیا اصالت اشتغال یا همون احتیاط در اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. خب این در رابطه با تنقیح موضوع مجددن. پس دیدیم وقتی میگیم دوران امر بین متباینین، یعنی دو حکم الزامی که جا جنس و نوعش معلومه، جنس رو که الزام رو میدونیم، نوعش هم میدونیم وجوب یا حرمت، اما مکلف و به رو نمیدونیم، متعلق رو نمیدونیم. خب در اینجا دو تا نکته رو باید توجه بکنیم. نکته اول اینه، برای اینکه تکرار نشه من این قسمت رو پاک نکردم، و اون اینه که مسئله بحث از دوران بین متباعنین نه اختصاص به علم اجمالی به تعلق وجوب به یکی از دو یا چند چیز دارد و نه اختصاص به علم اجمالی به تعلق حرمت به یکی از دو یا چند چیز. پس نه اختصاص داره به شبهه وجوبیه، نه اختصاص داره به شبهه تحریمیه. لذا بحث از این ناحیه اعمه و هم شبهه وجوبیه و هم شبهه تحریمیه رو شامل میشه. و چون در شبهه وجوبیه و تحریمیه در وجوب و تحریم علم به تکلیفه، دقت کنید، و چون وجوب و تحریم در معنای تکلیف به اصطلاح آلا عوامانش خابیده اند، لذا این بحث رو به عنوان شک در تکلیف، این تکلیف میشه وجوبی، یا چون در استحباب و کراهت و اینها که تکلیفی نیست، سختی نیست، تکلیف در وجوب و حرمته. وقتی دقت بکنیم این وجوب یا حرمته که حالت تکلیف داره. به عنوان شک در تکلیف اما از وجوبی یا تحریمی تعبیر می کنیم. این یک مطلب. پس از این نظر مسئله عامه، دوران بین متباعنین فقط در وجوب نیست، اختصاص به وجوب نداره، فقط در حرمت نیست، اختصاص به حرمت هم نداره، عامه، ممکنه در وجوب باشه، ممکنه در حرمت باشه. این یک مسئله، این یک تذکر. تذکر دیگر، باز مسئله بحث از دوران بین محظورین نه اختصاص به شبهه حکمیه دارد و نه اختصاص به شبهه موضوعیه دارد، اختصاصی نیست، بلکه از این ناحیه نیز اعم است و در هر دو مورد جریان پیدا می کند. مثال ها رو بالا داشتیم. مثال برای دوران بین متباعنین در شبهه حکمیه، مثل همون مثال اول، مثل تردید در وجوب نماز ظهر یا جمعه، پس مثل علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه که اینجا اصل تکلیف رو نمیدونیم، رفع شبهه هم در اختیار شارع دیگه، شارع وظیفش اینه که بیاد برای ما تعریف کنه بگه آقا نماز ظهر براتون روز جمعه واجبه یا نماز جمعه. پس اینجا در شبهه حکمیه است، پس رفع شبهه برطرف کردن شبهه به عهده شارع. اما مثال برای دوران بین متباینین در شبهه موضوعیه، همون مثال دوم، مثل علم اجمالی به حرمت شرب که مردد بین دو یا چند ظرفه، نمیدونم این خمره تا شربش حرام باشه یا آن یا اون یکی. اینجا میبینی رفع شبهه ارتباطی به شارع نداره، بلکه خلط امور خارجی منشأ شبهه است که رفع آن به عهده خود مکلف عرفه. لذا میگیم شبهه موضوعیه است. پس از این نظر هم بحث ما به بحث عام میشد. نکته دیگر به فرقی کما اینکه بین اصالت الاشتغال با تخییر بیان کردیم و اون این بود که در اصالت التخییر اون چه که محل تردید بود یک چیز بود، وجوب و حرمت به یک چیز تعلق بود، در ما نحنفی گفتیم به دو چیز تعلق میگیره. اینجا باز خواهیم گفتش که در اصالت الاشتغال چون همه کار عقل است، و عقل است که در این مورد حکم به رعایت احتیاط می کند، لذا لازم است مسئله رو مورد مطابق عقل قرار دهیم. همه کار عقله، به خلاف اصالت البراءه در اصالت البراءه در اینجا گاهی میدان عقل بوده و عقل حکم به براءت می کند بر اساس قبح عقاب بلا بیان. لذا می گوییم براءت عقلیه جاری میشه. گاهی میدان دلیل نقلی است، دلیل نقلی شرعی است و جریان براءت رو از دلیل نقلی یعنی آیات یا روایات استفاده می کنیم. لذا میگوییم براءت شرعیه یا نقلیه جاری میشه. تزمیر از حدیث رفع استفاده میکنیم، از حدیث سعه استفاده میکنیم و امثال اینها. اما گفتم در اشتغال نه، در اشتغال جریان اصالت الاشتغال یا همون احتیاط ارتباطی به آیات یا روایات نداره، همه کار عقله. به خاطر همین بحث از طریق عقل پیگیری خواهد شد. خب حالا اینجا ما در این بحث به دنبال رسیدن به پاسخ دو تا سوالیم. پس دو سوال مطرحه، دقت کنید، دو سوال مطرحه. سوال اول، البته سوال دوم بیان دیگر سوال اول ها، منتها حالا سوال اول اینه که آیا در تمام مواردی که دوران امر بین متباینین است اصالت الاشتغال جاری می شود؟ یا تفصیل وجود دارد و فقط در برخی از موارد این اصل جاری میشه و در موارد دیگر، در بعضی موارد دیگر جریان پیدا نمی کنند؟ این یه سؤاله که موارد دوران هم بین متباینه این رو بررسی کنیم، بعد هم ببینیم آیا در همه این موارد بگیم اصالت اشتغال یا نه، بسته به مورد یه جاهایی بگیم اصالت اشتغال، در یه جاهایی بگیم جای جریان اشتغال نیست. این یک سؤاله. سؤال دوم آیا مولا در تمام مواردی که دوران امر بین متباینین هست مخالفت قطعیه رو حرام میدانه؟ یا بین این موارد تفصیل وجود داره و شارع و مولا در برخی از موارد مثلا ترخیص در مخالفت علم اجمالی صادر می کنند؟ اگه ترخیص هست کجا هست؟ پس ما این سوالات رو می خواهیم پاسخ بدیم. هر حال موردها رو که شناختیم، مسئله از یه جهت مسئله عام نیست، اختصاص به شبهه وجوبیه نداره، تحریمیه هم شامله، از جهت دیگر باز عامه، اختصاص به شبهه حکمیه نداره، در موضوعی هم جاریه. اما میخواییم ببینیم آیا به هر حال در همه این موارد باید بگیم اشتغال اصلا مخالفت جائز نیست یا نه تفصیلی، همطور مولا در همه این موارد باید بگیم مخالفت قطعیه حرامه، یا در بعضی از موارد میگیم مخالفت قطعیه حرام و در بعضی از موارد مخالفت قطعیه جائز. با این بیان حالا بیایم در همین مقام اول خواهیم گفتش که دوران امر بین متباعنین دارای فروز متعددی است. که هر کدام از اونها با توجه به وضعیت شک در تکلیف احکام مختلفی نسبت به مخالفت قطعیه پیدا می کنند. گاهی مخالفت قطعیه مطلقا حرام میشه، گاهی تفصیل داده میشه. لذا لازم است هر کدام از موارد رو جداگانه مورد بررسی قرار بدیم تا حکم هر موردی رو بر اساس حکم عقل به دست بیاریم. پس کلی نمیتونیم بگیم فروزش فرق کرد. وقتی ما عام در نظر گرفتیم گفتیم هم شبهه وجوبیه هم تحریمیه هم حکمیه هم موضوعیه، خب ببینیم چی جوریه. بعدم گفتیم چون بالاخره در وجوب و حرمت بوی تکلیف وجود داره، ما بحثمون در به صورت عام شد شک در تکلیف، این چی جوریه؟ فرض اول، فرض اول در صورتی که مکلف، این فرض اینه، مکلف میداند که اراده جدی مولا به یک حکم تعلق گرفته و مسلماً به هیچ قیمتی راضی به مخالفت با آن حکم نمی شود. اینو داشته باشید، حکمشو میگیم. مثالو بزنم براتون. مثال مثل این که مکلف میداند که اراده جدی و قاطع مولا به حفظ جان فرزندش تعلق گرفته و حتی در صورتی که امر بر مکلف مشتبه هم شود، راضی به مخالفت با اون حکم نیست. مولا میگه به هر قیمتی این حکم من باید مراعات بشه، اجازه نمیدم کسی مخالفت با این حکم بکنه، حتی در صورتی که امر بر مکلف مشتبه بشه، یعنی حتی اگر فرزند مولا مردد بین دو یا چند نفر باشه. بازم اون چند نفر دیگه حواستون باشه ها، اون چند نفر دیگه هم خواه محصوره و خواه حتی غیر محصوره. مولا اینقدر محبت به این فرزند داره، میدونیم به دست آوردیم که حاضر دنیا رو به پاش بریزه. 1,000,000 نفر هم مردن بمیرن ولی این بمونه. حالا اینجا در اینجا حال اگر مکلف با دو یا چند نفری که مثلا در حال غرق شدن هستند مواجه شود، و احتمال دهد که یکی از اونها فرزند مولاست، با توجه به علمی که به وضعیت مولا داره میتونه بگه حالا بس بلش کنم، حالا 10 نفرن، و البته و برای مکلف هم نجات همه اونها ممکن باشد. فرض کن حالا میتونه افرادی داره بگه نه حالا این آبی که غرق میشن محفظه ای داره، سری آبو باز کنه همه آب از اونجا میره، اینا نجات پیدا میکنن، میتونه همه رو باز کنه، همه رو نجات بده. اینجا آیا میتونه بگه اب نداره، حالا مثلا بعضی هاش غرقم شدن شدند با احتمال اینکه فرزند مولا هم باشن؟ اینجا وقتی اراده جدی و قاطع مولا تعلق گرفته به حفظ جان فرزند، و حفظ جان فرزند منوط به حفظ جان چندین نفره، خب اینجا روشن است که عقل اجازه مخالفت با چنین حکمی را نمی دهد. بنابراین وظیفه مکلف این است که اقدام به نجات جان همه این افراد بکند، و نمیتواند نسبت به نجات بعضیها بیخیال شود و اجازه دهد که بعضی از اونها از دنیا بروند بمیرند. این باید یه اقدامی بکنه، به نحوی عمل بکنه که همه اون افراد، چرا علت چمینه ها ولو تعداد هم زیاده، چون میدونیم این که از سوی اراده جدی مولا به وجوب حفظ جان فرزند تعلق بگیرد، و از سوی گمان شود مثلا من مکلف خیال کنم که ممکن است مولا نسبت به بعضی از این افراد که محتمل است فرزند او باشند، ترخیص در ترک بدهد، این دوتا با هم سازگار یا سازگار نیست؟ قطعا نمیشه از اون ور انقدر جدی قطعی که باید حفظ بشه، از اون ور حالا احتمالش هم هست که فرزند مولا باشه بس ولش کنیم ترک بشه. قطعا این دوتا با هم، این دو جمله، این دو مطلب با هم تناقض دارن. عقل اینو میفهمه. وقتی عقل اینو میفهمه، گفتیم لذا به حکم عقل مکلف مجاز به ترک نجات بعض نیست، بلکه باید اقدام به نجات همه اونها بکند، به احتمال اینکه بالاخره یکی از اونها مراد مولاست و مولا اراده جدی قاطع بر نجات او دارد. خب حالا که این چنینه، با این بیان برمیگردم اون جمله رو کامل میکنم. فرض اول این شد که اینا مثال بود دیگه، میخواستیم تبیین عقلی بکنیم این بحث رو. در صورتی که مکلف میدونه که اراده جدی مولا به یک حکم تعلق گرفته و مسلماً به هیچ قیمتی راضی به مخالفت با اون حکم نمیشه، اینجا آیا مخالفت قطعیه اذن در ترخیص اذن در ترک محتمل یا نیست؟ مسلماً نیست. پس اینجا در اینجا نه تنها مخالفت قطعیه جائز نیست و حرام است، بلکه موافقت قطعیه هم واجبه. به تعبیر دیگر که دیگه مربوط به بحث امروزمون بشه، میگیم آقا در اینجا مسلماً اصالت الاشتغال یا همون احتیاط جریان پیدا میکند و مولا پس و مولا هم نمیتواند ترخیص در ترک بدهد عقلا، چون ما میدونیم مولا با اون جدیت و با اون قاطعیت نجات فرزندش رو واجب کرده. پس جواب هر دو سوال رو اینجا دادیم. یک، آیا مخالفت قطعی جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست. آیا مولا میتونه اذن ترک بده؟ نه نمیتونه. کجا؟ اونجایی که ما میدونیم که این تکلیف مراد جدی 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 مولاست. این فرض اول تا برسیم به فروض بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.